رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 12:30 پس از چاشت واشنگتن و در شب کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه امشب 22 مای نوامبر با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
ملاقات رئیس جمهور افغانستان با هیئت نمایندگان کانگرس امریکا در کابل، اعدام دو رهبر مخالف حکومت بنگلادش و یورش نیروهای امنیتی روسیه بر پناهگاه‌های تندروان مسلح در قفقاز شمالی.
معاون پلیسی اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث طبیعی میگه که این اداره آمادگی خاص را برای مبارزه با حوادث طبیعی در زمستان پیش روی روی دست گرفته. شرح بیشتر در گزارش بعد از خبرها میشنوین و در اخیر برنامه گنج شایگان با گردانندگی نسرین محمود عزیزی پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. وال با همراهی محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. مقام های محلی در ولایت زابل میگویند که عملیات نظامی برای رهایی 17 مسافری که روز شنبه توسط افراد مسلح ناشناس نقاب پوش در آن ولایت ربوده شده بودند ادامه دارد. این در حالی است که وزارت امور داخلی این کشور تعداد اختطاف شدگان را 16 تن ذکر کرده و از رهایی 9 تنشان خبر داده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان امروز در کابل، اگرچه از ارائه جزئیات بیشتر درباره رهایی شماری از اختطاف شدگان خودداری کرد، اما افزود که تلاش ها از مجراهای مختلف برای رهایی بقیه 7 تن ادامه دارد.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که به زودی در مورد یافته های کمیسیون حقیقت یاب سقوط شهر کندز اقدامات صورت میگیرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیت ملی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که در حال حاضر گزارش کمیسیون حقیقت یاب تحت غور و بررسی این شورا قرار دارد.
افغانستان دولت
افغانستان از کار کمیسیون حقیقت‌یاب سقوط شهر قندوز قدردانی می‌کند و دولت در آینده نزدیک پلان خود را در مورد اقدامات و اصلاحات با ملت این کشور شریک می‌سازد. البته گزارش آنها همکنون تحت غور و بررسی قرار دارد و در این پلان به پیشنهادات آنها توجه صورت می‌گیرد.
کمیسیون حقیقت‌یاب از ناتوانی و ساختار شورای امنیت ملی افغانستان انتقاد کرده و از حکومت خواستار تغییر در ساختار این شورا شده است.
استر محکمه افغانستان حیات الله دیانی رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک و 6 کارمند پیشین دیگر آن بانک را هر یک به 10 سال حبس تنفیذی محکوم کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوی سارانوالی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که بر اساس حکم محکمه این افراد مکلف به پرداخت 29 میلیون دلار پول اختلاس شده.
موضوع آقای آیت‌الله دیانی توسط سارانوالی کاملا تحقیقش تکمیل شده بود. هر کاغذی که در دوسیه بود بررسی شده، بالای تمام اوراق کار صورت گرفته و ای که در سیستم عدلی و قضایی افغانستان ما یک استقلالیت خاص به تمام متهمین دادیم که هر متهمی که به سارنوالی معرفی میشه اونا حق تعیین وکیل مدافع را دارن و وکیل مدافع از اونا در جریان تحقیق در مراحل محکماتی حاضر میباشه و تمام اسنادی که سارنوالی در دست میداشته باشه کپی از او به دسترس وکیل مدافع قرار میگیره، به اساس از او میتونه که اونا دفاعی خود بسازن.
آیت الله دیانی و 6 کارمند پیشین دیگر آن بانک 3 سال پیش از سوی محکمه ابتدایی هر یک به 20 سال حبس محکوم شده بودند، اما آنها حکم محکمه را غیرعادلانه خوانده بودند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با هیئت مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا امروز در کابل دیدار کرد. هر دو جانب در مورد گسترش همکاری‌های افغانستان و آمریکا در عرصه‌های مختلف از جمله مبارزه با داعش افغانی، تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان و همچنان افزای منطقه و جهان بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهور افغانستان گفت که تهدیدها از ناحیه داعش افغانی و علایق مشترک میان دو کشور آنان را با هم نزدیک تر می سازد و این نیازمندی را ایجاد می کند که برای حل مشکلات و استفاده از فرصت ها مشترکاً کار کنند. هیئت مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده آمریکا حمایت و پشتیبانیشان را از برنامه های حکومت افغانستان ابراز کرده و خاطر نشان نمود که از دایره افغانستان در کنگره آن کشور دفاع می کند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. بنگلادش دو رهبر مخالف حکومت را به خاطر جرایم جنگی طی جنگ استقلال آن کشور در سال 1971 امروز اعدام کرد. اگرچه نگرانی هایی وجود دارد که روند حقوقی و قضایی در برابر آنان اشتباهاتی داشته است و تهدیداتی را از سوی حامیان آن معروض خواهد کرد. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر.
یک مقام ارشد زندان در بنگلادش گفت قادر چادری رهبر حزب ملیگرای آن کشور ولی احسان محمد مجاهد منشی عمومی حزب عمده جماعت الاسلامی اوایل صبح امروز در زندان مرکزی داکا پایتخت بنگلادش به دار آویخته شدند. تدابیر امنیتی نزدیک زندان و سایر جاها در تلاش برای اجتناب از خشونت تقویت یافته است. چندین ساعت بعد از اعدام آن دو، کاروان امنیتی امبولانس حامل جسد آن دو مرد را به شهر آبایشان بدرقه می کرد. در حالی که نگرانی از روند رسیدگی قضایی در سطح بین المللی وجود دارد، اما روزنامه ها و استیشن های تلویزیونی عمده بنگلادش از اعدام آن دو تن حمایت کردند. نسرین محمود عزیزی، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ادامه خبرها. رئیس جمهور سوریه میگوید که نیروهایش تقریبا در تمام جبهات و پاس حملات هوایی روسیه پیشروی دارد. بشار الاسد به تلویزیون فینکس چین گفت که عملیات نیروهای روسی متکی به نیروهای زمینی سوری است و با سوری ها همکاری دارند. روسیه که عملیات هوایی در سوریه را از 30 ماه سپتامبر آغاز کرده است و سرعت عملیات خود را در روزهای اخیر شدت داده است.
سه فلسطینی بعد از آن کشته شدند که حملات جداگانه‌ای را با چاقو انجام دادند که در نتیجه آن یک زن اسرائیلی در این حملات زخمی شد. این حادثه تازه ترین خشونت قبل از دیدار جان کری وزیر خارجه ایالات متحده از آن کشور صورت می گرفته است. این حمله در چهارراه گوشت زیون نزدیک بیت المقدس رخ داد، جایی که حملات چندگانه فلسطینیان تا یه دو ماه گذشته بر اسرائیلی ها رخ داده است.
خبرگزاری نیمه رسمی ایران گزارش داده است که جیسن رضاییان خبرنگار زندانی واشنگتن پست بعد از اتهاماتش شامل جاسوسی به یک دوره حبس نامعلوم محکوم شده است. محمد هاشم حبیب‌زاده با شرح بیشتر.
آژانس خبرگزاری تسنیم ایران از غلام حسین عجایی سخنگوی قوای قضاییه آن کشور نقل کرده که گفته است رضاییان به این اتهامات محکوم شده است. این مقام ایرانی جزئیات بیشتری درباره محکومیت و ایران نکرده است. لیلا احسان، وکیل مدافع رضاییان به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که وی این حکم را تایید کرده نمی تواند. رضاییان با همسرش یگانه صالحی و دو خبرنگار عکاس دیگر در سال 2014 توقیف شدند. همه توقیف شدگان غیر از رضاییان که شهروندی دوگانه آمریکایی ایرانی دارد آزاد شدند. محمد هاشم حبیب‌زاده، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که هیچ اطلاعاتی برای تأیید گزارش‌هایی وجود ندارد که گویا دولت اسلامی راه‌اندازی حملات بیشتری را در فرانسه، ایالات متحده و سایر جاها در نظر دارد. بیانیه این وزارت در پاسخ به اطلاعاتی است که توسط گروه فعالین آنلاین موسوم به انانیموس پست شده است. این فعالان گفتند که به معلوماتی در مورد دسیسه‌های قریب الوقوع دست یافتند که شامل اماکنی در ایتالیا و لبنان است.
منصوبین امنیتی روسیه امروز بر پناهگاه‌های تندوان مسلح در قفقاز شمالی یورش برده 11 تن را در تبادله آتش کشتند. این مطلب را اداره مبارزه با دهشت افغانی روسیه بیان کرده است. بر طبق خبرنامه کمیته ضد دهشت افغانی روسیه، این تندوان بخشی از یک گروهی بودند که اعضای آنان ائتلافشان را با گروه دولت اسلامی تعهد کرده بودند. این کمیته گفته است که یورش صبح یکشنبه در ساحه جنگلی و کوهستانی اطراف شهر نالچیک مرکز جمهوری کاباردینو بالکاریا اجرا شد. شورشگرایی اسلامی مدت طولانی است که در جمهوری های عمدتا مسلمان نشین قفقاز شمالی در جنوب سوریه وجود دارد. این منطقه که شامل چچینیا و داغستان است، منطقه مناسب برای تبلیغات و استخدام نیرو برای گروه دولت اسلامی تبدیل شده است. اکثریت 3000 نفر تخمینی روسی که در سوریه می جنگند، تصور می شد از قفقاز شمالی آمده باشند.
با خبر آخر، خبر جالبی است. شاروال یک ساحه شهر میامی ایالت فلوریدای آمریکا که با یک میسیون محلی در